ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردوست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 25 خرداد برابر با 14 ژوئن 2016 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی ایران و جهان خبر می‌گیریم، خبرهای ورزشی و اقتصادی داریم و البته صدای خوب شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. صدای آشنای مجله‌های شبانه رادیو فردا، همکارم آزاده اسدی اینجاست و بعد از خبرها به گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. آزاده، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم از تو رضا و متشکرم از معرفی که کردی و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. شماری از مشتریان باشگاه همجنسگرایان پالس در اورلاندو در آمریکا می‌گویند مهاجم این کلوب از مشتریان آن بوده است. به گفته برخی از شاهدان عینی، عمر صدیق متین، عامل حمله یک شنبه شب که مرگبارترین کشتار ناشی از تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفته، بارها در این باشگاه همجنسگرایان حضور داشته و گاهی بعد از مست شدن پرخاشجو شده و سر و صدا می‌کرده است. آسوشیتد پرس به نقل از همسر پیشین او گزارش داده، عمر صدیق متین خیلی کم تحمل بوده و خیلی زود با پدر و مادرش درگیر می‌شده است. متین که متولد آمریکا در خانواده مهاجر از افغانستان بود، در جریان حمله پلیس به کلوب پالس برای آزاد کردن گروگان‌ها کشته شد. در جریان حمله او به این باشگاه دیگرباشان در اورلاندو، 49 نفر جان خود را از دست دادند و 53 تن زخمی شدند. یکی از مشتریان این باشگاه به شبکه MSNBC آمریکا گفته است متین از چند اپلیکیشن محبوب در بین همجنسگرایان برای قرار گذاشتن با آنها استفاده می‌کرده. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه این حمله و گرایش‌های عقیدتی متین ادامه دارد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته است در مورد هدایت کشتار اورلاندو از سوی شبکه‌های تروریستی بزرگ شواهد قطعی وجود ندارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبروست و اینکه اقدام روز دوشنبه اقدامی تروریستی بوده است غیر قابل انکار است. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لاروسیا بالا، 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیک پاریس به قتل رساند، پیش از این نیز در ارتباط با اتهام‌های تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌گوید لاروسی آبالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده‌سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم بود، اما 6 ماه از این محکومیت به تعلیق درآمد. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری فرانسه به ضربه چاقو کشته شد و ضارب با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پا درآمد. در پی آشوب و خشونت هواداران تیم ملی فوتبال روسیه، اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال این کشور را 160 هزار دلار جریمه کرد و اعلام کرد در صورت ادامه خشونت‌های هواداران تیم روسیه از مسابقات یورو 2016 حذف خواهد شد. روز شنبه در دومین روز از مسابقات یورو 2016 در پی تساوی دو تیم فوتبال انگلیس و روسیه، هواداران این دو تیم در شهر مارسی با یکدیگر درگیر شدند. روز سه‌شنبه کمیته انضباط یوفا تشکیل جلسه داد و هواداران تیم روسیه را در ایجاد بی‌نظمی در ورزشگاه مقصر شناخت. در این درگیری‌ها 35 نفر عمدتاً بریتانیایی مجروح شدند که یک نفر از آنها به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری شده است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از ساخت شهرک‌های صنعتی اختصاصی توسط کشورهای روسیه، ترکیه و چین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن جلال‌پور گفته است که اتاق صنایع استانبول در یک سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران شهرک صنعتی اختصاصی با 140 واحد می‌سازد. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از مذاکرات با کشور چین برای ساخت شهرک صنعتی اختصاصی در منطقه جاسکو بم خبر داده و گفته مذاکرات در این زمینه با روسیه آغاز شده است. باز هم در ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مدیر مسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عینی بازداشت یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران خبر داد.
ممنونم از تو آزاده اسدی. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب، یک مرد فرمانده پلیس فرانسه و همسرش توسط یک وفادار به داعش کشته شد. در ارتباط زنده با خبرنگار رادیو فردا در پاریس از آخرین تحولات می‌شنویم. برگزاری مراسم یادبود برای قربانیان کشتار اورلاندو در سراسر جهان. کارخانه 80 ساله ارج در ایران تعطیل شد. مسئولان کارخانه میگویند این شرکت زیانده شده بود و ادامه تولید هیچ سودی نداشت.
در واقع سه نوع محصولات ارج تو ایران وجود داشت. یک محصولات مثل میز و صندلی اینا بود، یک محصولات برقی مثل یخچال و محصولات که با نفت کار میکرد.
امروز در یورو 2016 اتریش و مجارستان و پرتغال و ایسلند به مسافه هم میروند. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید مقام‌های پلیس فرانسه روز دوشنبه دیروز اعلام کردند مردی رو که یک فرمانده پلیس و یک زن رو با ضربات چاقو به قتل رسوند کشتن. گفته میشه که مهاجم به گروه حکومت اسلامی داعش اعلام وفاداری و بیعت کرده بود. نیلوفر پور ابراهیم همکار ما و خبرنگار تلویزیون فارسی صدای آمریکا در پاریس پشت خط ارتباطی برنامه است. نیلوفر، مثل اینکه دادستان پاریس در مورد فرد مهاجم صحبت‌های تازه‌ای مطرح کرده، به چه موضوعات و اطلاعاتی اشاره کرده؟
بله، فرانسوا مولان دادستان پاریس اطلاعات تازه رو در مورد این حمله دیشب ارائه داد، از جمله سوابق لاروسی آبالا، شخصی که قبل از این هم چندین بار محکوم شده و شخص شناخته شده برای دستگاه قضایی و پلیس فرانسه بوده. قبلا 4 بار محکوم شده برای جرم‌های معمولی مثل زیر پا گذاشتن قانون، ولی توی سال 2011 بازداشت میشه و در سال 2013 محاکمه میشه برای عضویتش در یک گروه تروریستی که مرتبط بوده با پاکستان و افغانستان. ولی فرانسوا مولان دادستان پاریس اشاره کرد که بعد از خروجش از زندان و تا نوامبر 2015 موظف رعایت یک سری موارد بوده، اما هیچ گزارشی از فعالیت غیر معمول و یا زیر پا گذاشتن قانون یا فعالیت مشکوک از اون نداشتن. همینطور از 4 ماه پیش تلفنش کنترل و شنود می شده برای یک پرونده دیگه در ارتباط با یک گروه تروریستی مرتبط با سوریه، که از این شنود هم پلیس فرانسه، نیروی امنیت فرانسه متوجه نشده که او وارد مرحله شده که بتونه در واقع دست خشونت بزنه. از طرف دیگه اشاره به این کرده که در بعد از اینکه این 2 نفر پلیس رو در واقع با ضربات چاقو به قتل رسونده، یک ویدیویی منتشر کرده 12 دقیقه‌ای بر روی در خونه اونها ضبط کرده و بر روی فیسبوک قرار داده. توی اون ویدیو گفته که به گروه داعش پیوسته تنها 3 هفته پیش و با یکی از رهبران مذهبی اونها اعلام بیعت کرده و گفته که یک مسلمان عملگراست روزه میگیره، برای اینکه به دعوت این عضو داعش در واقع کشتن کافران در خانهشون رو با خانوادهشون رو در دستور کار قرار داده. از طرف دیگه توی بازرسی هایی که از خونه او انجام شده در مدارکش لیستی رو پیدا کردن از در واقع حمله های یا افرادی که میتونن بعدا مورد حمله قرار بگیرن، از جمله افراد و مشاغل مختلف برای هدف های احتمالیش که توی این لیست خبرنگاران، پلیس ها و رپرها و چهره های عمومی قرار داشتن و به چشم میخوردن.
نیلوفر، تفاوت این حمله با حملات قبل چی اگر کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم؟
توی حمله قبلی که توی پاریس دیدیم خیلی از قبل روش برنامه ریزی شده بود از طرف داعش. افراد آموزش های ویژه دیده بودن مخصوصا خارج از پاریس، با سلاح های سنگین انجام می شد، ولی توی این حمله با سلاح سرد و چاقو طرف هستیم. یک شخصی به تنهایی وارد عمل شده، تنها 3 هفته پیش بوده که به داعش پیوسته. این برمیگرده به همون اعلامیه هایی که ما قبلا هم از داعش شنیده بودیم که از شهروندان و هوادارانشون در اروپا خواسته بودن که به نیروهای پلیس حمله بکنن، چیزی که پلیس فرانسه رو هم نگران کرده با توجه به اینکه تو شرایطی که فرانسه و نیروهای امنیتی این کشور از تمام اختیارات و امتیازات مرتبط با وضعیت اضطراری استفاده کردن برای اینکه این حملات رو به صفر برسونن و سریع اقدام میکنن، یه همچین حملاتی رو که فردی و ایدوله انجام میشه رو شاید سخت بتونن پیگیری بکنن و جلوی اون رو بگیرن.
ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار تلویزیون فارسی صدای آمریکا در پاریس. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. خب مجله شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما همزمان با رویدادی که در پاریس رخ داده اما بیش از 48 ساعت پس از کشتار در کلاب همجنسگرایان در اورلاندوی آمریکا، جهان هنوز در شوک این حادثه است و برگزاری مراسم یادبود برای 49 کشته اون در سراسر جهان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از سمیرا قرایی.
هزاران تن روز دوشنبه در یادبود 49 کشته اورلاندو به خیابان‌ها آمدند و شمع روشن کردند. قربانیان بزرگترین حمله تروریستی به آمریکا پس از 11 سپتامبر که ساعت پایانی شنبه شب به وقت محلی در کلاب همجنسگرایان در اورلاندو به رگبار بسته شدند. کشتار این افراد در گوش و کنار جهان واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. به جز دونالد ترامپ که بابت پیشبینی اتفاقات این چنینی به خود تبریک گفته بود، بیشتر واکنش‌ها ابراز همدردی بود و محکوم کردن این اتفاق. حتی ایران، کشوری که در آن همجنسگرایی جرم و مستوجب عقوبت است، نیز کشتار اورلاندو را محکوم کرده بود. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عصر دوشنبه اعلام کرده بود که بنابر سیاست ایران مبنی بر محکوم کردن هر عمل تروریستی، ایران کشتار اورلاندو را هم محکوم می‌کند. به جز ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در خاورمیانه که همگی رفتاری مشابه با همجنسگرایان دارند هم این کشتار رو محکوم کردند. دیگر رهبران جهان هم هر کدام جداگانه به این کشتار واکنش نشان دادند. گذشته از مقام‌های سیاسی، رهبران معنوی هم مثل دالائی لاما رهبر در تبعید تبتیان نیز به کشتار اورلاندو واکنش نشان داده است.
فکر میکنم در قرن بیستم شیوه فکر کردن مردم اینگونه بود که اگر مشکلی به وجود میامد یا اختلاف نظری وجود داشت، برای حل آن به زور متوسل میشدن. اما این شیوه فکر کردن قدیمی است. الان قرن 21 است. اگر همین شیوه قدیمی را دنبال کنیم، مشکلات حل نمیشود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه حمله تروریستی اورلاندو را قویاً محکوم کرده است. اما در سراسر جهان، از ژاپن گرفته تا هندوستان، کشورهای اروپایی و کانادا، جمعیت‌های کوچکی جمع شده و برای قربانیان مراسم یادبود گرفتند و بسیاری از بناهای معروف جهان از پل هاربر در سیدنی گرفته تا برج ایفل و آسمان خراشای منهتن، نورپردازی خود را به رنگین کمان که مشخصه برابری خواهان برای همجنس گرایان است تغییر دادند. اما آخرین گزارش ها از عمر متین زارب کشتار اورلاندو حاکی از آن است که این فرد یکی از مشتریان ثابت کلاب مذکور بوده. با این حال یکی از مقام های FBI روز سه‌شنبه گفته است که وی تحت تأثیر تبلیغات اسلام گرایان به اسلام افراطی روی آورده بوده است. اما این روزها و ماها آمریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند و بیشک بازتاب کشتار اورلاندو در سخنان نامزدهای انتخابات توجهات بسیاری را معطوف خود کرده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا، سه نکته مهم را در سخنرانی دونالد ترامپ در مورد کشتار اورلاندو حائز اهمیت می داند.
اول اینکه ایشون گفته که جامعه مسلمانان آمریکا حتما میدونسته که این تروریست میخواد یه کارهای علیه ملت انجام بده و تعجب میکنه که چرا مسلمان ها ایشون رو لو نداره. یعنی در حقیقت داره یک نوع ترسی رو وجود میاره بین آمریکا یا در رابطه با جامعه مسلمانان در آمریکا. مسئله دوم اینه که ایشون یک بار دیگه مطرح کرده که باید برای مهاجرت بعضی از مسلمان ها که در بعضی از کشورهای اسلامی هستند پیگیری بشه. و سوم، یک بار دیگه ایشون در صحبت هاش از لغت تروریسم اسلامی استفاده کرده و پرزیدنت اوباما رو محکوم کرده که چرا این لغت رو استفاده نمی کنی و حتی گفته که آقای اوباما باید استعفا بده.
اما از آن سو جهتگیری هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات مشابه رئیس جمهوری فعلی آمریکا آقای اوباما است. حادثه را به شدت محکوم کرده، از متحد ماندن جامعه آمریکایی گفته و اینکه علل حوادث این چنینی را نباید در تروریسم اسلامی جست و باید به تمامی از واژگانی نظیر تروریسم اسلامی حذر کرد. خانم کلینتون نیز نظیر آقای اوباما مجدداً به قوانین مربوط به خرید و فروش و حمل اسلحه ارجاع داده و میگوید که باید در این قوانین بازنگری شود. اما از برنی سندرز، از نامزدهای حزب دموکرات بشنوید. وی روز دوشنبه در ایالت ورمونت گفته است:
مقصر دانستن یک دین بابت کاری که یک فرد به تنهایی انجام داده کوته فکری محض است. آمریکا این گونه فکر نمی‌کند.
سندرز در ادامه و در پاسخ به واکنش‌های ترامپ چنین می‌گوید:
کار ما این است که نگذاریم سیاستمدارانی نظیر آقای ترامپ به خاطر اینکه خانواده‌های ما از کدام کشور می‌آیند یا رنگ پوستمان، مذهبمان و تمایلات جنسیمان چیست، بین ما اختلاف ایجاد کنند.
ولادیمیر پوتین کشتار اورلاندو را وحشیانه خوانده و باراک اوباما آن را تروریستی و نشأت گرفته از نفرت. کشتاری که جامعه آمریکا همچنان برای شفا یافتن از آن زمان و صبوری می‌خواهد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و در مورد این گزارش در وبسایت ما می‌تونید جزئیات بیشتری رو هم دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در هفته‌های گذشته بخش‌هایی از قلمرو خودش رو در سوریه و عراق از دست داده. دقایق پیش از شروع این برنامه با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در عراق گفتگو کردم و از او درباره تازه‌ترین تحولات عملیات نیروهای عراقی در اطراف موصل پرسیدم که پیشروی‌هایی هم داشتن.
نیروهای عراقی عملیاتی رو در ساحل شرقی رود دجله شروع کردن، در جنوب بخش مخمور، بخش مخمور در جنوب شرق شهر موصل واقع هست. اونها تونستن راه ارتباطی میان مخمور و حائجه در جنوب کرکوک رو قطع کنن و بدین ترتیب دارن به بازپسگیری چند روستا در اطراف موصل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی نزدیک میشن. این روستا عبارتند از النصر، خالدیه، از صالحیه و بدین ترتیب به نظر میرسه اینا نیروهای عراقی قصد دارن محاصره شهر موصل رو تکمیل کنن. البته زمان آغاز عملیات بزرگ، عملیات موصل، هنوز مشخص نیست، اما آمادگی ها برای اون همچنان ادامه داره.
از اون طرف ایلیا، عملیات فلوجم ادامه داره، هرچند گزارش ها از کند بودن پیشروی نیروهای عراقی تو این منطقه حکایت میکنه. آخرین تحولات میدانی فلوجه چیه؟
درسته، همونطور که گفتی عملیات کند هست، که از دلایل کند بودن عملیات مسئله مقاومت سرسخت شبه نظامیان حکومت اسلامی هست، با خودروهای بمبگذاری شده عمدتاً و همچنین مهاجمان انتحاری و دیگری حضور غیر نظامیان در شهر. امروز نیروهای عراقی حرکتشون رو به سمت دو منطقه جبیل و سد فلوجه در جنوب این شهر، جنوب شهر فلوجه، شروع کردن. حملات بسیار خونبار هست و درگیری های هم در شمال فلوجه دایر هست. این همه این حملات با پشتیبانی نیروهای هوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا داره صورت میگیره.
مسئله نقض حقوق غیر نظامیان فراری از مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی همچنان خبرساز. ایلیا، تا جایی که آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم در این باره هشدار داده.
این رو سعدالحدیث سخنگوی دولت عراق گفته، گفته تحقیقاتی در این زمینه شروع شده به خاطر گزارش‌هایی که استاندار الانبار داده آقای صاحب راوی، مبنی بر کشته شدن دست کم 49 تن از مردان غیر نظامی سنی که از فلوجه فرار کردن توسط بعضی از نیروهای عراقی. برای همین در همین راستا در چارچوب این تحقیقات شماری از نیروهای عراقی که به نظر می‌رسد از شبه نظامی شیعه هستند دستگیر شده. آقای سیستانی هم در این باره هشدار داره و در صحبت‌هایی که روز گذشته داشته گفته بعد از اینکه داعش و حامیانش به شهرهای عراق حمله کردن و دست به کشتار زدن، دستور و فرمان و فتوا داده برای دفاع از مقدسات و دفاع از خود در برابر کسانی که بیگانه نامیده. گفته من فتوام برای جنگ با دشمنان بود و خارجی‌ها و بیگانگان، نه جنگ با سنی‌های عراق.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، که از عراق ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات مربوط به کاهش قلمروهای تحت تصرف گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه می‌گذاشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
همه اطلاعات مربوط به پخش ماهواره رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید و یادداشت کنید. طول موج‌ها و همه اطلاعات مربوط به پخش ماهواره ما اونجا هست. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز سه‌شنبه در نشست اسلو فروم 2016 و همینطور نشست خبری دیگری پس از اون با اشاره به افراطی‌گری ابزاری از نقش مشارکت بین‌المللی در حل اون صحبت کرد. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گزارشی داره در همین باره.
اسلو فروم 2016 در پایتخت نروژ با محور میانجیگران مخاصمات مسلحانه و بازیگران روند برقراری صلح امروز سه‌شنبه آغاز شد. به دنبال جلسه مقدماتی این کنفرانس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبری مشترک خود با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که مقابله با پدیده افراطی‌گرایی به گزینه‌های بیش از نظامی نیاز دارد و باید راه‌های تأمین نیروی انسانی و منابع مالی را قطع کنیم. آقای ظریف با اشاره به درگیری‌های جاری در عراق و سوریه تصریح کرد، البته این تشکل عراقی‌ها و سوری‌هاست که باید راه حل سیاسی پیدا کنند و ما نمی‌توانیم چیزی به آنها دیکته کنیم، ولی می‌توانیم فرایند سیاسی را تسهیل کنیم. این اظهار نظر توسط وزیر امور خارجه ایران در حالی انجام می شود که ایران در سوریه و یمن حضور نظامی و یا به گفته خود مستشاری دارد و همچنین از سوی جامعه جهانی به حمایت مالی و نظامی از شیعیان و نیز حزب الله لبنان متهم است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که روی سخن آقای ظریف به عربستان سعودی است و نیز اشاره‌ای به آمریکا هم دارد.
اینکه مبارزه فرهنگی علیه تروریسم لازمه، این حتی آقای ظریف درست هست و آدرسی هم ایشون میده در حقیقت علیه عربستان سعودی است، چون عربستان سعودی رو ایران زمینه فرهنگی تروریسم داعش میدونه. ولی در این حال این حتی آقای ظریف هم که معتقد هست راه حل این مسئله جنگ به تنهایی نیست، در این حال متوجه آمریکا هم هست که اگر ایران رو به تروریسم محکوم میکنید یا متهم میکنید، راه حلی رو که ما به شما ارائه میکنیم راه حل نظامی نیست، بلکه راه حل سیاسی هست و بایستی از راه سیاسی مسائل رو حل کرد. احتمالاً این نظر به اختلافات ایران و عربستان سعودی هم متوجه میشه، چون ایران سعی داره که مشکلاتش رو با عربستان سعودی زیاد بالا نبره. به همین علت این حرف به معنای این هست که ما بایستی از طریق مذاکره مشکلاتمون حل کنیم.
کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه است که به ویژه در حل بحران سوریه همکاری و مشارکت آن غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این کنفرانس گفته که مبارزه با افراطی‌گرایی نیازمند استراتژی مشترک جهانی است، اما جمهوری اسلامی ایران در عمل تا چند اندازه در این مبارزه مشارکت خواهد کرد. علی صدرزاده:
این نحوه حضور ایران در صحنه خاورمیانه اگر به همین وضع ادامه پیدا بکنه، نویری از این که به اصطلاح به صلح برسه در یکی از این کشورها نداره، مگر اینکه سیاستمداران ایران تصمیم بگیرن که فرض کنید عراق راه حل نظامی نداره، یمن راه حل نظامی نداره، سوریه راه حل نظامی نداره و حاضر باشند حکومت‌های مرکزی این کشورها رو با دیگر گروه‌ها تقسیم بکنند، با دیگر گروه‌های سنی و سکولار و ملیگرای عرب. و متاسفانه ما شاهد چنین سیاستی از جانب ایران، نه در سوریه هستیم، نه در عراق هستیم و نه در یمن هستیم.
این نشست در این حال برای دولت ایران که پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته و لغو تحریم‌ها هنوز سایه بی‌اعتمادی بر روابط بانکیش با غرب سنگینی می‌کند، فرصتی بود برای رایزنی‌ها و گله‌مندی از آمریکا. آقای ظریف معتقد است آمریکا باید تلاش بیشتری برای اطمینان بخشیدن به بانک‌ها در تجارت با ایران نشان می‌داد. ایران در حال حاضر نمی‌تواند تجارت دلاری داشته باشد و این مانع است بر سر دسترسی‌اش به سیستم مالی آمریکا. وزیر خارجه ایران این مشکل را یک مانع روانی می‌داند، اما بسیاری از بانک‌های خارجی هنوز نگران جریمه‌هایی هستند که در دوران تحریم‌ها گریبانگیر شماری از آنها که با ایران همکاری می‌کردند شد.
نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. همیشه چیزی که خبرها و گزارش‌های ما رو کامل می‌کنه دیدگاه‌های شما و صدای گرم و خوب و شنونده صدای گرم شما شنونده رادیو فرداست که در طول 24 ساعت هر لحظه منتظر پیام‌های شما هستیم.
آقای نوبخ، معذرت خواهی، دردی را دوا نمی کنه. اگر زیر کاسه قدحی نیست اسم این آقایون را در روزنامه ها بنویسید. منظورم اونهایی که حقوقهای میلیاردی گرفتن. میخواستم فقط اینو عرض کنم که ما ملت سزاوار هستیم. دیگه تا سزاوار نباشی حق به تو چیزی ندهد.
آقای خامنه ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ اینها را هم خدا خلق کرده، مگر اینا با مسلمان ها با شیعه چه فرق دارن؟ آیا از نظر شکل شباهت یک دستشون کوچکه، یک دستشون بزرگه، چشمشون جور دیگه؟ ظلم نکنید، به خدا قسم ظلم به سر میآید.
آقای خامنه ای، دل سنگ برای این جوانایی که شلاق میزنی، کارگرایی که شلاق میزنی آب میشه. من نمیدونم تو رو از چی ساختن، مثل این که از سنگم نساختن.
آقای خامنه ای، چگونه وجدان شما قبول میکند که یه فرد را 9 سال 10 سال در زندان نگه دارید، اون هم به یک حرف واهی به عمر این شخص را 10 سال تلف نمایید؟ این چگونه وجدان شما قبول میکنند؟ فکر بکنید خودتان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رو با گزارشی از صادرات نفت ایران ادامه میدیم. خبرگزاری رویترز و آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش صادرات نفت ایران خبر دادن. گفته میشه صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خودش در 4 سال گذشته رسیده و با وجود افزایش سطح تولید ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا نکرده. جمشید زند گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در حال رسیدن به سطح پیش از تحریم هاست. به گزارش رویترز، فروش نفت ایران از دسامبر سال گذشته، یک ماه پیش از برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور، تا کنون 2 برابر شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، نیز در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت تولید نفت در خرداد ماه به 3,800,000 بشکه در روز رسیده است.
تولید نفت خام ما در 5 ماهه نخست سال 92 2.7 میلیون بشکه در روز بود که شامل مصرف داخلی و صادرات، که صادرات ما کمتر از 1 میلیون بشکه بود. خوشبختانه پس از رفع تحریم ها الان در خرداد 95 تولید نفت ایران بیش از 3.8 میلیون بشکه است و صادرات نفت خام ما به 2 میلیون بشکه از 2 میلیون بشکه عبور کرده، یعنی بیش از 2 برابر شده در فاصله دی ماه تا الان.
رویترز می نویسد ایران سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می کردند در حال بازپسگیری سهم خود در بازار نفت است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است ایران در ماه ژوئن 2,310,000 بشکه نفت خام و میانات گازی در روز بارگیری کرده که 100,000 بشکه نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. طبق آمارهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا این رقم بیش از دو برابر مقدار مربوط به ژوئن سال پیش و بیشترین مقدار از ژانویه 2012 تا کنون است که تحریم‌های غرب علیه ایران اعمال شد. منبع خبرگزاری رویترز میگوید در مقایسه با صادرات روزانه 530 هزار بشکه نفت به اروپا این رقم در ماه ژوئن به 580 هزار بشکه در روز رسید که تقریبا 6 برابر مقدار صادرات در زمان تحریم ها بود. آژانس بین‌المللی انرژی نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که تولید نفت ایران در ماه گذشته دوباره 100 هزار بشکه افزایش یافته و به 3 میلیون 700 هزار بشکه در روز رسیده است. بیژن نامدار زنگنه در سخنان روز سه‌شنبه خود در مجلس نیز به بازگشت سریع ایران به بازار جهانی نفت اشاره کرد.
در حالی که همه نگران این بودند یا خیلی ها نگران این بودند که ما با وارد ورودمان به بازار باعث سقوط قیمت ها و کاهش بیشتر قیمت ها میشیم، به حمدالله این اتفاق نیفتاد و قیمت ها در حالی که ما 1 میلیون بشکه نفت جدید وارد بازار کردیم قیمت ها کاهش پیدا نکرد، بلکه رو به بالا رفت. یک اصل بسیار مهم رو ما در نظر گرفتیم و این بود که به هر قیمتی ما باید سهمی رو که از دست دادیم در بازار جهانی نفت و اون سهمی که در اوپک به طور تاریخی داشتیم برگردیم و به دست بیاریم و در این مسیر با سرعت هرچه بیشتر باید این کار رو بکنیم. این کار آروم آرومش معنیش این بود که نمیذارن برگردیم. ما رقبای سنگینی داریم، سرسختی داریم، حتی اگر مخالف سیاسی بودن نباشن از نظر بازار طبیعی رقابت رقیبای سرسخت ما هستن.
ایران تا قبل از اعمال تحریم ها در اواسط سال 2012 حدود 2,200,000 بشکه نفت در روز صادر می کرد. آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارش ماهانه خود می گوید ایران در میان کشورهای عضو اوپک سریع‌ترین رشد عرضه به بازارهای جهانی را در سال 2016 داشته است. طبق این گزارش عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال جاری به تعادل می رسد، اما پیش بینی می شود بازار نفت در نیمه اول سال آینده با مازاد عرضه روبرو شود. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد ورود مجدد ایران به بازار نفت باعث بروز تنش‌های با رقیب اصلیش یعنی عربستان سعودی شده و اوپک را در تلاش‌هایش برای محدود کردن سقف تولید به منظور بالا بردن قیمت‌ها ناکام گذاشته است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما کارخانه 80 ساله ارج تعطیل شد در ایران. مسئولان کارخانه گفتن که تولید رو ادامه نمیدن چرا که شرکت به نظرشون زیانده و ادامه روند تولید هیچ سودی برای اونها نخواهد داشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش.
ارج نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید با همین شعار تبلیغاتی 80 ساله رسماً تعطیل شد. کارخانه ارج که هر کدام از ما خاطره ای از روزهای صدای آبگرمکنهایش در زمهریر سرماها و باد کولرهایش در چله تابستانها را به یاد داریم، با تنها یک خبر کوتاه بی ارج شد. ارج که عنوان قدیمی ترین کارخانه تولید محصولات خانگی در ایران و خاورمیانه را با خود به یدک می کشد، با 8 کارگر در سال 1316 شمسی در خیابان سیمتری تهران توسط خلیل ارجمند تأسیس و در اواخر دهه 50 با بیش از 2300 پرسنل و 55 میلیون تومان سرمایه پیشتاز صنایع ایرانی شد. تا اکنون با کمتر از 100 کارگر مرگ خیش را به نظاره بنشیند. خبر تعطیلی این واحد صنعتی در حالی در رسانه ها منعکس شده که ارج در کنار کارخانه های صنعتی چون آزمایش، ایران ناسیونال، شهاب و پارس الکترونیک مسیر تولید داخلی را در سالهای پیش از انقلاب به سرعت پیمود و یکی از بهترین ها شد. هنوز تبلیغ محصولات ایرانی در تلویزیون ملی ایران و اقبال مردم به مصرف کالای ایرانی در خاطره بسیاری از ایرانیان زنده است.
بخاری توی ایرون فراوون فراوون، بخاری توی ایرون فراوون فراوون، ولی هر کسی بی گفت فقط اون، فقط اون، فقط اون، فقط اون.
با هشتک ارج اگر امروز به سراغ شبکه اجتماعی تلگرام بروید می توانید عکس ها و خاطرات بسیاری از مردم را از این محصول قدیمی مشاهده کنید. یکی از کاربران این شبکه اجتماعی نوشته است ارج را هم کشتند. فرهاد مرادی، شهروند ایرانی که سالها در خانهشان از محصولات ارج استفاده می‌کرده، با ابراز تأسف از تعطیلی این واحد صنعتی به رادیو فردا می‌گوید:
در واقع سه نوع محصولات ارج تو ایران وجود داشت. یک محصولات مثل میز و صندلی اینا بود، یک محصولات برقی مثل یخچال و محصولات که با نفت کار میکرد مثل آب گرم کن ارج و اینا، که اینا من خوب یادم هست توی ما خودمون داشتیم، توی خونه های بقیه هم بود. و اون جایی که یادم هست این محصولات به کشورهای عربی همجوار ایران هم صادر میشد اون موقع.
محمد طهانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتگویی که با ایسنا داشته تنها خبر تعطیلی کارخانه ارج را تایید کرده و گفته است که درباره کارخانه پارس الکترونیک اطلاع در حد شنیده هاست، هرچند این کارخانه 4-5 سالی است که تولیدی ندارد. با این حال فرهاد حنیفی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ضمن تکذیب خبر تعطیلی کارخانه ارج، آن را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت روحانی دانست.
مسیری که الان این شرکت داره دنبال میکنه اینه که آماده واگذاریه. هم به صلاح خریدار مراجعه کردن و ما در حال مذاکره با آنها هست، هر کدوم با شرایط مناسبتر و در نهایت در قالب یک آگهی مزایده این کار انجام خواهند.
اما طبق نامه‌ای که سال گذشته از طرف کارگران بیکار شده این کارخانه قدیمی مکتوب شده، آمده است که تعداد تولیدات شرکت به صفر رسیده و صاحبان شرکت هیچ گونه برنامه جامع راهبردی در خصوص ادامه تولید و یا افزایش سبد محصولات و بهینه‌سازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود ندارند. اما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقد است محصولات ایرانی جنبه رقابت پذیری را در عرصه بین المللی از دست دادند و این مسئله مانع رشد و ادامه حیات آنها در دراز مدت می شود.
صنایع ایران از اون جهت نمیتونن در رقابت بین المللی بیان که اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی در جهان، خصوص بعد از انقلاب این انزوا بسیار شدید شد و با توجه به مشکلاتی که جنگ و تحریم ها و تنش های بین المللی به وجود آورد، قاعدتا این صنایع نمیتونستن استفاده بکنن از مزیت های بین المللی، چه از جهت ارتقای فناوری و چه از جهت داشتن بازار. یک کشوری که همواره در تنش هست با سرمایه گذاران بین المللی، با همسایه هاش، نمیتونه بازار به دست بیاره و طبیعتا امکان این که بتونه از مزیت های بین المللی، سرمایه، فناوری، همکاری با مؤسسات استفاده بکنه باز میمونه. اما نباید فراموش کرد که اساسا صنایع ایران نوعی صنایعی بوده که برای جایگزینی واردات بوده و از ابتدا هم قصد این نبوده که به شکل رقابتی در عرصه جهانی ظاهر بشن.
در حالی که حامیان دو دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی یکدیگر را به مرگ صنایع متهم کرده و مرگ این کارخانه را عده‌ای ثمره مدیریت هزاره سوم و اصولگرایان به پسا برجام مربوط می‌دانند، اما حمید غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، نقش دولت‌ها را در وضعیت فعلی تولید ناچیز دانسته و معتقد است در واکاوی شرایط فعلی باید عوامل بیشتری را در نظر گرفت. آنطور که ایسنا میگوید، صورت وضعیت سود و زیان شرکت ارج که در همین چند روز به رسانه ها درس کرده نشان میدهد که این شرکت از سال 86 به بعد هر سال زیانده بوده است. مجموع زیان خالص آن در سال 86 حدود 1.5 میلیارد تومان بوده است که در سال مالی 92 به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد: اگه در مورد محصولات کارخانه ارج که تعطیل شده دیدگاه، خاطره یا تصویری دارین که می‌خواین با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین، می‌تونین از پل ارتباطی رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام استفاده کنین.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و یک گزارش دیگه: در برپایه آمار تازه‌ای که منتشر شده، پس از آمریکا و روسیه، آلمان در سال گذشته میلادی سومین کشور صادرکننده اسلحه در جهان بود. بزرگترین خریداران جنگ افزار آلمان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای عربستان، مصر، الجزایر و قطر بودند. رقابت عربستان و ایران بر سر رهبری بر منطقه خلیج فارس یکی از دلایل مهم ریاض در خرید سلاح‌های سنگین از آلمان ذکر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
در اواسط هر سال مؤسسه جینز در بریتانیا با ارائه آمار و ارقامی خبر از میزان خرید و فروش جنگ افزار در سال گذشته میلادی در دنیا می‌دهد. بر پایه گزارش سالانه این مؤسسه که به وسیله خبرگزاری‌ها منتشر شده، آلمان پس از آمریکا و روسیه با صدور سلاح‌های ارزش نزدیک به 4 میلیارد و 780 میلیون دلار جایگاه سوم را در جهان از آن خود کرده. چین، ژاپن، فرانسه و بریتانیا به ترتیب مقام‌های چهارم تا هفتم را کسب کردند. در گزارش سالانه مؤسسه جینز تنها سخن از فروش جنگ‌افزارهای سنگین آلمان به میان آمده و به صدور سلاح‌های کوچکی مانند هفت‌تیر و تفنگ اشاره‌ای نشده. بر پایه این گزارش، عربستان سعودی بزرگترین کشور در دنیا بوده که در سال گذشته میلادی اسلحه و تجهیزات نظامی خریداری کرده. پس از عربستان، هند و امارات متحده عربی مقام‌های دوم و سوم را دریافت کردند. عربستان سعودی در سال 2015 حدود 9 میلیارد و 300 میلیون دلار سازوبرگ نظامی وارد منطقه‌ای کرده که به نوشته روزنامه آلمانی هندرزبلات تشنه انواع و اقسام اسلحه است. در کنار تنش‌ها و کشمکش‌های کنونی در منطقه خاور نزدیک و میانه، عامل دیگری که عربستان را به خرید جنگ‌افزار وادار کرده، رقابت این کشور با ایران در سر سیادت و رهبری بر منطقه خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری آلمان DPA، یک سوم سازوبرگ نظامی آلمان در سال گذشته میلادی به ترتیب راهی عربستان، الجزایر، مصر و قطر شده که هر یک از این کشورها به نحوی در خاور نزدیک و میانه و شمال آفریقا درگیر کشمکش‌های منطقه‌ای هستند. عربستان و قطر به ویژه نه تنها در جنگ کنونی سوریه بلکه در جنگ یمن هم دخالت دارند. تانک‌های لئوپارد 2 آلمان از جمله مهمترین سازوبرگ نظامی بوده که نه تنها در سال گذشته بلکه در سال‌های پیش از آن نیز راهی عربستان شده. صدور این گونه تانک‌ها به قطر هم از سال گذشته آغاز شده. به گزارش مؤسسه بریتانیایی جینز، قرار است 19 دستگاه تانک لئوپارد 2 برای اولین بار امسال به امارات متحده عربی نیز صادر شود. سال پیش همپای صدور مجوز تانک‌های لئوپارد 2 به قطر، دولت آلمان از آن کشور خواست که این جنگ افزار را وارد جنگ در یمن نکند. آلمان علاوه بر فروش سازوبرگ نظامی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، سلاح‌های ساخت خود را به کشورهای عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا هم صادر می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب رسیدیم به وقت خوش مجله شبانگاهی. نوبت خبرهای ورزشی از داغ‌ترین و خبرسازترین رویداد ورزشی این روزها خبر می‌گیریم. مسابقات یورو 2016. فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا، پشت خط ارتباطی برنامه. از فریبرز سلام. تا به حال 10 تا مسابقه داشتیم. چه تیمایی مدعی ظاهر شدن و شانسشون چقدر زیاده؟
سلام به تو رضا و سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصاً علاقه‌مندان ورزش و فوتبال. 10 مسابقه ای که تا اینجا از گروه 1 تا 5 انجام شده، از نظر فنی رو باید بگم که راضی کننده نبوده کیفیت تیم ها. البته خب بازی های اول معمولا اینجوریه. 18 بار توپ از خط دروازه ها گذشته تو این 10 تا مسابقه، معدل گل کمتر از 2 گل، زیاد راضی کننده نیست. ولی فکر میکنم از دور دوم که فردا شروع بشه رضا بهتر بشه کیفیت تیم ها. تیم های آنالیزور هر کشور شروع کردن کار کردن، بازی‌های اول آنالیز کردن و از بازی‌های دوم هم کیفیت خودشون بهتر میشه، هم نقاط مثبت و نقاط ضعف حریف رو شناسایی کردن. فرانسه میزبان، آلمان قهرمان جام جهانی گذشته، اسپانیا قهرمان دو جام یورو 2008 و 2012 و دیشب هم ایتالیا که خوب خودشو نشون داد به نظر من مدعی هستن. اما از تیمای درجه دو متوسط اروپا هم نباید غافل شد، رومانی که جلوی فرانسه اومد، آلبانی ضعیف‌ترین تیم یورو، روسیه که جلوی انگلیس بازی کرد و هر حال باید منتظر لهستان که ایرلند رو برد. بازیکنان متوسط میان جلوی ستاره ها و تیمای گردن کلفت و مدعی با انگیزه بازی میکنن، همین احتمالاً میتونه باعث بشه که از دور دوم شاهد رونمایی از تیمای شگفتی ساز بشه.
فریبرز، امروز دو تا بازی داریم، اتریش و مجارستان، پرتغال و ایسلند. از پرتغال و ایسلند شروع کنیم که یه سوپر استار هم داره، رونالدو قراره وارد این رقابت بشه.
رضا، خیلی ها منتظرن بله که کریس رونالدو رو ببینن امشب. دو تا بازی از گروه ششم گروه F داریم که آخرین بازی دور اول مرحله گروهیه. پرتغال از جمله تیم‌های بازیکن محوره، همه راه‌ها به روم ختم میشه. کل تاکتیک تیمی پرتغال بر اساس حرکت رونالدوه، باید توپ به این برسه، مثل همون نقشی که زلاتان تو سوئد داشتی شب. بازیکن‌ها برای صاحب توپ کردن رونالدو باید تلاش بکنن. پرتغالیا تا حالا فقط یه بار تونستن به فینال یورو برسن، سال 2004 تو خونه خودشون جلوی یونان اومدن تو فینال، اون یونان شگفتی ساز که با اوتوری هاگل اومد قهرمان شد، شگفتی آفرین بود. اما پرتغالی ها تو رنکینگ که فیفا تیم هشتم جهان هستن، یک صعود خوبی رو داشتن تو مرحله گروهی، خوب کار کردن، نتیجه مثبت بوده. در مقابل ایسلند یه تیم درجه دو و متوسط اروپا، ستاره صاحب نامی نداره این تیم، اما اسلحه بزرگش مقابل پرتغال و اون رونالدو سوپر استارش همون انگیزه شگفتی سازی با بازی تاکتیک فیزیکی و درگیرانه.
و اتریش و مجارستان وضعیتشون چطوره؟ اونا هم بازی دارن امروز؟
بله، اونها هم در بردو از ساعت 23 دقیقه شروع میشه بازیشون. بازی پرتغال و ایسلند از ساعت 11 و نیم شب به وقت تهرانه. نبرد سنتی دوتا کشور همسایه است. رضا، اتریشیا تو این یکی دو سال گذشته کارنامه نسبتا موفقی داشتن در فوتبال، به خاطر اینکه خیلی از بازیکنای این تیم ملی که من میبینم تو بوندسلیگای آلمان، من از نزدیک بوندسلیگا رو تعقیب میکنم، میبینم که بعضیاشون حتی خیلی خوب. میشه به آلابای جوان اشاره بکنم در بایر مونی، مارتین هارنیک در اشتوتگارت، یه بازیکن دیگه هست من فکر میکنم امشب میتونه تاثیر بذاره اگر تو ترکیب بیاد، مارکو آرناتوویچ که از تو استوک سیتی انگلیس بازی میکنه. مجارها هم تو انتخابیه یورو 2016 خوب ظاهر شدن، بازیهای قابل قبولی از خودشون نشون دادن، یه شوق و شور خاصی رو تو هوادارهای فوتبال مجارستان بپا کردن. بعد از 44 سال رضا، مجارها اومدن تو یورو. کیرای دروازه‌بان با تجربه مجارستان نقطه اتکای این تیمه که وقتی یه تیمی یه دروازه‌بان مطمئن داشته باشه، خیالش راحت، بازیکنهای جلو و خط حملهش و هافبک و دفاعش. من فکر میکنم که این بازی متوسط هم هر تیمی برنده بشه میتونه از دفعه بعد، دور بعد، به عنوان یک تیم شگفتی ساز خودش رو مطرح کنه. من رو اتریش بیشتر خوشبین هستم که بتونه بازیهای خوبش رو ادامه بده.
خب منتظر میشیم ببینیم نتایج چی میشه. ممنونم از احمد فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا، در مورد مسابقات یورو 2016 به ما میگفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب این هم از خبرهای ورزشی. اگر که در طول برنامه و یا در طول مجله های شبانگاهی و نیمه شب ما نتایج مسابقات یورو 2016 اعلام شد، شما رو در جریان آخرین تحولات حتما قرار میدیم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اونجا میتونید علاوه بر خبرهای ما در بخش تصویری، میتونید از بخش تصویری رادیو فردا استفاده کنید، گزارش ها و همینطور بخش های خبری ما که به صورت تصویری داره پخش میشه از طریق ماهواره رادیو فردا در اونجا ذخیره میشه. و همینطور در بخش چند رسانه ای میتونید گالری عکس ما رو ورق بزنید و عکس های مختلف وبسایت ما رو در بخش چند رسانه‌ای ببینید، از رویدادها و تحولاتی که در ایران اتفاق می‌افته یا در گوشه و کنار جهان، همینطور کاریکاتور، بخش کاریکاتور رادیو فردا رو. اما در ادامه این مجله داریم به پایان مجله نزدیک میشیم، لحظات پایانی هست و قبلش مجله نمای دور نمای نزدیک رو قراره بشنویم و بعد به پایان مجله خواهیم رسید. اما پیش از این که مجله نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، میخواستم در مورد پل‌های ارتباطی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همینطور تلگرام، اگر که بتونید برای ما تصاویر و یا خبرهایی که در محیط اطرافتون روی میده رو ما رو در جریان بگذارید، میتونید از این طریق دیگر کاربران رادیو فردا رو هم در جریان بگذارید و با اونها هم تقسیم کنید آنچه که در پیرامون شما میگذره. خبرنگار شهر و دیار خودتون باشید از طریق رادیو فردا. اما مجله نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. رضا ولی‌زاده هستم و امیدوارم لحظات بسیار خوب و خوشی در انتظارتون باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخنگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. سه سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و از سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ هشتم رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگویی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ هشتم و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه هیچ تفاوتی نمی کرد این مسئله در نوع نگاه چه کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمی‌کرد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تحقیق و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارشم نوشتم، اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن رو تشویق کردن و غیره، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوزیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید؟ یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید، موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناصر، یعنی انتشار دانشگاه ییل، کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت. در مورد فرمش گاهی اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع اینجوری عرض کنید بهتره تا اونجا، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم. و این کتاب غرض از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران. ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماعی ایران دارم چیز می نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح میدید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت، دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودن و فاقد حق بودن، در این حال همواره بر دولت‌ها بودن نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید، تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرزمرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی اینکه یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره. از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمیدونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی یا خارجی سقوط میکرد، نتیجه هرج و مرج بود. یعنی اینکه به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد. هر جمعه یعنی دقیقا یعنی این که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنند، مستبدانه عمل کنند. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت، یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میشد. وقتی اون دولت سقوط میشد، هر جمعه میشد، و این هر جمعه بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود، قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن. در واقع چرا این رابطه، این الگو هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست. تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف، عرض کنم فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده. البته که اتفاق افتاده، با تمام شواهد شما میبینیم. ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه، همشون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت ها مشروعیت نداشتن، به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدراعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده، همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست، در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیش بینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمیکرده در تمام دوران تاریخی ایران، بنابراین هر سوء زنی رو با خشونت پاسخ میداده، هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمیکرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار میگرفته. اول سوال این است که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر این که این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا؟ یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد و این شکاف رو چطور وصل کرد؟
تناقض بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 هم بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره، بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید، بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گردمون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ هشتم رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.